خب یه بار دیگه بازم مثل که خداوند فرصت داد و ما تونستیم با همدیگه این جلسه رو داشته باشیم. من که خوشحالم که شما همینجور مشتاقانه حاضر میشی و این وقت رو با همدیگه داریم. حالتون خوبه مسعود جان؟
من هم خیلی خوشحالم باز مزدن تونستم این هفته بیام خدمتتون. زدم رو میان تا نتیجه نهایی رو بگیرم.
با امید خدا، خداوند خودش ما رو کمک میکنه. الهام جان شما چطورین؟
خوبی؟ خیلی متشکرم، مرسی. واقعا خیلی از صحبت شما برکت میگیرم و جواب خیلی از سوالام میگیرم، مرسی.
لطف دارین شما. اتفاقا من واقعا چیزی از خودم ندارم بگم. بعض موقع از اون همینجور تشکر میکنم، میگم من به غیر از این کلام خدا چیز دیگه ای برای عیزان ندارم بگم و تجربیات 28 سال زندگی مسیحی من با این کلام خدا توأم بوده و خیلی باعث خوشحالی منه که بتونم از این تعالیم کتاب مقدس با شما شریک بشم. در صورت حالا قبل از این که سوالای شما رو جواب بدیم امروز، بهتره که با هم دیگه دعا بکنیم و بعد شروع میکنیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، یک بار دیگه به حضورت میایم و از تو ممنون و شکرگزار هستیم که تو اجازه میدی ما این فرصت رو داشته باشیم. خداوند تو رو شکر میگیم برای مشارکتی که روح مقدست در بین ما ایمانداران برقرار میکنه. خداوند از تو ممنون هستیم که دلهای ما رو به همدیگه نزدیک میکنی و خداوند این تو هستی که کار رو در ما شروع میکنی، ما رو میخوانی خداوند تک به تک به نام خداوند و میخوایی که ما به تو ایمان بیاریم و نجات پیدا کنیم و حیات جاودان داشته باشیم و این زندگی جسمانی رو که داریم به خاطر محبت تو داشته باشیم و این باعث برکت ما بشه. تو رو شکر میگم برای مسعود جان، برای الهام جان که میان و حاضرن که وقت رو برای فراگیری بیشتر کلام تو خداوند کنار بذارن. خودت این وقت رو بر اونها برکت بده و تو در میان ما جلال ببینی. شکرت میگم و همه رو در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین.
آمین.
شکر. خب خدا رو شکر. کی میخواد شروع کنه این بار؟
اینکه اجازه بدین البته. برای من توی دینی که داشتم از کتاب دینی دین قبلیم در یک مواقع مشخص و مخصوصی استفاده می کردم ازش، ولی کلام خدا و کتاب انجیل اینجا چه نقشی در زندگی روزمره ما داره؟
راست میگی. منم خودم به یاد میارم معمولا اون زمان که بزرگ میشدم چندان توجه زیادی به اون کتاب آسمانی به قول معروف نداشتیم. بیشتر توی یک دونه جعبه بود، بالای تاخچه بود و معمولا باش زیاد کار نداشتیم. ولی در مسیحیت کتاب مقدس در واقع یک کتابی است که ادعا میکنه کتاب با اعتبار و قطعی برای زندگی یک ایماندار مسیحی است. یعنی یک زندگی ایماندار مسیحی باید بر پایه و اساس آنچه که کلام خدا میگه بنا بشه، شروع بشه و همینجور ادامه پیدا کنه. پس این کلام یک کتابی است که برای ماست، برای استفاده روزانه ماست و باید از اون استفاده کنیم برای زندگی مسیحیمون، وگرنه اونجوری که خدا میخواد ما نخواهیم تونست زندگی بکنیم.
حالا که این سوال رو الهام جان کرد، یک چیز برای من جالبه که بدونم که تاریخی داره که این کتاب مقدس نوشته، از کجا؟ یک مختصری میشه لطفاً شرح بدین که؟
آره اتفاقا تاریخ خیلی خوبی داره و تاریخ کتاب مقدس، یک توضیح براتون بدم. این کتاب مقدس در واقع از دو بخش عمده تشکیل شده. یک قسمتش میگیم عهد عتیق، کتابای عهد عتیق که کتابایی هست که یهودیان و پیامبران یهود از موسی گرفته به بعد این الهام را از خدا گرفتن که این کتاب رو بنویسن. و قسمت عمده کتاب مقدس عهد عتیق، یعنی الان شما نگاه کنین این بخش بیشتر این کتاب میبینیم که مال عهد عتیق هست. بعد عهد جدید، عهد جدید از زمان آمدن عیسی مسیح شروع میشه. در واقع از زمان موسی که عهد عتیق رو نوشت که 39 در واقع کتاب هست، این طبعا مثل یک کتاب خونه هست. بعد 27 تا هم کتاب عهد جدید هست که از زمان متا، از با انجیل متا شروع میشه تا مکاشفه که یوحنا نوشته. پس در کل ما 66 تا کتاب داریم که با نوشته های موسی شروع میشه و تا اواخر قرن اول میلادی تموم میشه. یعنی نزدیک 1400 سال طول میکشه تا کتاب مقدس به قول معروف جمع بشه، نوشته بشه و جمع بشه. یهودی ها که خیلی خیلی مقید بودن به نگهداری کتاب مقدس، اینها کتاب ها رو در حالت تومار نگهداری میکردن با دقت بسیار بسیار زیاد و خیلی دقت میکردن که کلام خدا براشون همینجور حفظ شده باقی بمونه. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ما نویسندگان مختلفی کتاب مقدس رو بخشای مختلفی نوشتن، از موسی که تورات یا اون پنج کتاب اول عهد عتیق رو نوشت تا میرسیم به یوحنا که کتاب مکاشفه رو نوشت. و در این 40 نویسنده منتها وقتی که با همدیگه بررسی میکنیم میبینیم که مثل اینکه یک مؤلف بیشتر نداره، چون همه هدفشون یک چیز بود. و البته میدونیم که مؤلف این کتاب مقدس در واقع همون روح خدا هست، روح قدس هست که نوشته شده. در صورت این طول تاریخ کتاب مقدس به این درازا، ولی مجموعه هست که برای ما حفظ شده. و اتفاقا در سال 1948 یک کشفی شد، یک بخشی رو توی اسرائیل پیدا کردن به نام نزدیک دریای مرده، یک سری قارها بود به نام قارهای دریای مرده معروف هست، و یک سری تومارها پیدا کردن توی غار اطمینان. داستان خیلی جالبی داره، یعنی یه چوپان جوانی داشت گوسفندا رو میچراند و بعد خب برای تفریح نشسته بود و یه تیک سنگا رو همینجور از بالای این صخره پرت میکرد پایین. بعد همینجوری که پرد میگرد میگو یکیش یهو یک صدای تلق میداد و این فکر کرد که این یه جای مخصوصی رفته، و وقتی میره سرکشی میکنه میبینه که یک روشنه بریدگی هست که میرسه به یک غار. بعد این رو که خبر میدن در سال 1948 این غارها کشف میشن و در این غارها یک سری تومارها رو پیدا میکنن، و این تومارها تومارهایی هست که بخشش کتاب مقدس عهد عتیق بود. بعد که نگاه میکنن به کتاب مقدس که امروز در دست داریم و خصوص عهد عتیق رو، میبینن که مثلا نوشته از اشعیای نبی که پیدا کرده بودن درست همون چی که امروز در دست داریم همون رو اون موقع همون جور نوشته بودن. یعنی طور اینها با یک نظم و ترتیبی کپی کرده بودند که با دقت تمام که همون چیزی که اون موقع داشتن، و مثلا وقتی که با الهام و خدا با موسی صحبت میکرد و کلام خودش رو میداد او مینوشت اینها رو و به قوم بازگو میکرد، اون نوشته ها اون تومارها همینجور دست به دست توسط کسانی که بهشون میگفتن کاتب، کاتبان کسانی بودن که کتاب مقدس رو کپی میکردن، و اینها به یک شرایط بسیار خاصی این کار رو انجام میدادن که مطمئن باشن که این کتاب مقدس همین جور که خدا میخواسته به دست ما برسه. البته امروز ما کتاب مقدسی که در دست داریم ترجمه هست، ترجمه هست از کلام خدا. یک کتاب مقدس بیشتر نیست که خدا الهام کرد داد به نویسندگان، ولی در طول زمان که کپی شده و ترجمه شده، خب در کپی و در ترجمه ممکنه که یک نقص‌هایی به وجود بیاد. مثلا خب امروزه ترجمه ما زبان یک حالت دینامیک داره، یعنی ثابت نیست، زبان همینجور به مرور زمان عوض میشه. یه سری لغت‌ها رو مثلا سال‌های پیش استفاده می‌کردیم دیگه الان ازش استفاده نمی‌کنیم، یه لغت‌های جدید یا به نحوهای جدید استفاده می‌کنیم. اینجور تغییرات رو ما در ترجمه های جدید کتاب مقدس میبینیم، به خاطر همون ما ترجمه های مختلفی داریم، ولی در اصل یک کتاب مقدس بیشتر نداریم.
برادر، ما تو جلسات قبلی در مورد نجات صحبت کردیم و اینکه ایمان به عیسی مسیح، ایمان و یقین باعث نجات و رستگاری ما میشه. کلام خداوند در رستگاری و نجات ما چه نقشی داره؟
اوکی.
ما اول ایمان میاریم بعد کلام رو داریم. اینجا نقش کلام در ایمان ما چیه؟
اوکی. پس بذارین جواب از خود کتاب مقدس بیاریم. لطف کنید برید به نامه اول پتروس. نامه اول پتروس رو اگر بیارید فصل 1 آیه 23 رو دوست دارم برام بخونید.
اول پتروس 1:23 که میگه این بار تولد شما یا اول پتروس این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود بلکه به وسیله تخم غیر فانی یعنی کلام خدای زنده و جاویدان تولد تازه یافتید.
ببین اینجا چقدر جالبه. الان داریم میبینیم که چطور حتی این تولد ما از سه جنبه های همینجور به قول معروف احاطه شده. در اون جلسه قبلی که داشتیم راجع به روح القدس صحبت میکنیم که چطور روح القدس در تولد تازه ما در کار هست، اینجا میخونیم که میگه این بار تولد شما. پس بنابراین اینجا دوباره داره راجع به یه تولد دیگه ای صحبت میکنه و میگه این تولد در اثر تخم فانی نبود، یعنی این که اون تولد اول ما یک تولدی است که ما فانی هستیم. همه ما به دنیا میاییم و روزی از این دنیا میریم، پس بنابراین این فانیه. ولی میگه که این تولد دوباره از یک در اثر تخم فانی نبود بلکه به وسیله تخم غیر فانی، پس بنابراین اینجا میگه یعنی کلام خدا. پس کلام خدا رو به عنوان یک دانه غیر فانی، یه چیزی که ابدیه. اتفاقا عیسی مسیح گفت که این دنیا از بین خواهد رفت ولی کلام خدا کلامن از بین نخواهد رفت، تا ابد باقی خواهد ماند. پس بنابراین اینجا میگه این کلام زنده، خدای زنده، این کلام او باعث میشه که تولد تازه به وجود بیاد. حالا چرا اینو میگه؟ برای اینکه روح القدس وقتی شما مژه نجات، من یادتون میاد خوندی شما خودی مسعود جان که چطور وقتی پیام نجات خودمون رو شنیدیم، ایمان آوردیم، نجات پیدا کردیم، این پیام مژه نجات در واقع قسمتی یا بخشی از کلام خداست که گفتیم که کلام خدا میگه همه ما گناهکار هستیم، ما نمیتونیم با اعمال خودمون رو نجات بدیم. عیسی مسیح برای گناهان ما بر روی صلیب مرد و دفن شد و قیام کرد و با ایمان به این مژده نجات ما چی؟ نجات پیدا میکنیم، ما حیات جاودان به دست میاریم، ما تولد تازه به دست میاریم. پس اون بخش های کلام خدا به اون حالت تخم غیرفانی در ما اثر میکنه، روح القدس اون تخم غیرفانی اون کلام خدا رو به قلب های ما مینشونه و این باعث میشه که ما به ایمان بیاییم، ما تولد تازه پیدا کنیم. پس کلام خدا از این لحاظ اینقدر اهمیت داره. این ایمان در واقع پدید میاد به خاطر شنیدن پیام مژده نجات. پس بسیار در تولد ما، در رستگاری ما مهمه. تو این بخشی هست در اول قرنتیان فصل 15، اگر لطف کنیم اون را هم با هم دیگه نگاه کنیم. اول قرنتیان رو بیارید فصل 15 و اینجا
فصل
از فصل 15 اگر که لطف کنید از آیه اول بخونید تا آیه چهارم.
ای برادران، اکنون میخواهم مژده ای را که قبلا به شما اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید به یاد شما بیاورم. اگر به آن متوسل باشید به وسیله آن نجات میابید، مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد. آنچرا که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است که مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا مسیح برای گناهان ما مرد.
بله آمین. ببین چقدر اینجا میگه که اولا صحبت میکنه که ما به این پیام که اعلام شده این موجه باید متوسل بشیم تا نجات پیدا کنیم، مگر اینکه ایمان واقعی نباشه. یعنی اگر که ایمان واقعی به وجود آمده، همونجوری که در جلسه قبلی با هم دیگه صحبت کردیم، این ایمان، این نجات تضمین شده، چون که ایمان واقعی هست. اگر ایمان واقعی هست تضمین شده است و ابدی هست. اگه نباشه که خب اون یه چیز دیگه است. حالا میگه ولی مهمترین حقایق انجیل چی هست اینجا؟ این هست که مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، یعنی اون چیزی که برای ما قبلا خود خدا گفته بود، پیشگویی‌ها رو به انبیا گفت، اونا برای ما نوشتن، میگه مسیح برای گناهان ما مرد. پس پیشگویی شده بود که مسیح بیاد و برای گناهان ما بمیره. و همچنین میگه مدفون شد، پس عیسی مسیح واقعا بر روی صلیب مرد و دفن کردن. و اونهایی که میگن مسیح بر بالای صلیب نمرد دارن برخلاف اون چیزی که کتاب مقدس اینجا داره میگه دارن صحبت میکنن. کلام خدا میگه که بالای صلیب مرد و مدفون شد و میگه بعد طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. پس عیسی مسیح زنده است. ما میدونیم قبرش خالیه، ما مسیحیان جای زیارتی نداریم. حالا ممکنه که بعضیا محلهایی رو به عنوان محل زیارت برای خودشون بنا کرده باشن، ولی کتاب مقدس هیچ جایی رو معین نمی‌کنه که اونجا زیارتگاه باشه برای ما مسیحیان. ما خداوند رو در وجود خودمون توسط روح مقدسش داریم، پس بنابراین هر جا ما میریم خداوند با ماست، هر جا ما میریم زیارتگاه ماست. ما باید خداوند هر جا میریم همونجوری دائم در حال پرستش خداوند باشیم، زندگیمون برای خداوند باشه. این نکته بسیار جالب درباره اعتقاد مسیحی است که در بقیه اعتقادها نیست. پس بنابراین این گفته کلام خدا به این حالت برای ما مهم هست که آن را درک کنیم که رستگاری ما به خاطر آنچه هست که کلام خدا برای ما میگه.
بعد این کتاب مقدس که اینقدر برای نجات و هستی برای ما مهم هستش و حکم اساسی داره، اعتبارش چی هستش؟ اعتبار کتاب مقدس چقدر معتبر هست؟
چقدر معتبر هست؟ یعنی میشه به این کتاب اطمینان کرد، به این کلام اطمینان کرد یا نه؟ اتفاقا این سوالی هست که اغلب پیش میاد. اغلب بعضی اعتراض میکنن که خب آیا این کتاب مثلا تحریف شده یا دست خورده یا فلان از این حرفا. بعضی موقع که از این صحبت‌ها پیش میاد و عزیزان این رو میگن، همیشه من ازشون خواستم که به من نشون بدن کجای کتاب مقدس مثلا تحریف شده یا عوض شده. میگن مثلا در آوردن. یعنی چطور ممکنه که یک قسمتی از کلام خدا در آورده بشه؟ یعنی اگر ما باور داریم که این کلام خداست و خدای قادر متعال این رو با الهام روح خودش به انبیا داده که برای ما نوشتن، چطور ممکنه اون خدا قادر نباشه کلام خودش رو حفظ کنه؟ ولی یه موضوع مهم که این کلام اعتبار برای ایمان ما داره توی بخشی هست که دوست دارم با همدیگه مرور کنیم. من یک بخشی در متی دوست دارم شما بخونید و بعد میایم توی دوم پتروس فصل 1 اون رو هم با همدیگه بخونیم. در متی فصل 17، برید به متی فصل 17. در متی فصل 17 یک واقعی رخ میده که عیسی مسیح رو میبینیم با حواریون خودش. اگه ممکنه خواهر الهام شما فصل 17 متی رو بیارید و از آیه 1 تا 9 برای ما بخونین لطفا.
1 تا 9؟
بله.
بعد از 6 روز عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد، چهرهش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت: خداوندا، چه خوب است که ما اینجا هستیم. اگر بخواهی من 3 سایبان در اینجا می سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنها را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم، به او گوش دهید. وقتی شاگردان این صدا را شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنها دست گذاشته گفت: برخیزید، دیگر نترسید. وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند، جز عیسی کس دیگری را ندیدند. در حالی که از کوه پایین می آمدند، عیسی به آنان دستور داد تا روزی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است، درباره آن رویا به کسی چیزی نگویند.
من اینجا یه واقعه خیلی قشنگ و جالبی رخ میده، اینکه عیسی مسیح این حواریون رو با خودش میبره بالای کوه، اونجا هیئتش عوض میشه و اونجا الیاس و موسی رو این حواریون میبینن، به خصوص پتروس که میگه، و صدایی میشنون که اینجا این پسر من هست، به او گوش بدید. پس اینجا اینها با این تجربه مواجه میشن. حالا بعد که عیسی مسیح، البته این موقعی هست که هنوز عیسی مسیح مصلوب نشده و دفن نشده و قیام نکرده، بعد برمیگردیم همین پتروس که بالای کوه بود در نامه اولش، لطف کنیم بریم به نامه اول پتروس. نامه اول پتروس رو اگه لطف کنید بیارید همون فصل 1، بعد دوست دارم که آیات 16 به بعد رو ببخشید. دوم پتروس، نه اول پتروس، من اشتباه گفتم. دوم پتروس فصل 1، اینجا از آیات 16 تا 21 رو مسعود جان شما لطف کن برای ما بخون. دوم پتروس فصل 1 آیات 16 تا 21.
زیرا وقتی ما درباره قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او سخن می گفتیم، به افسانه هایی که با مهارت ساخته شدن متوسل نشدیم، زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیدیم. وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد، ما در آنجا حاضر بودیم. و آن زمان که از جلال خداوندی صدایی به او رسید که می گفت این است پسر عزیز من، از او خوشنودم. ما آنجا بودیم. آری، ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم، این صدای آسمانی را شنیدیم.
خب ببین، اینجا داره اون ماجرا رو بازگو میکنه، میگه این صدا رو شنیدیم. حالا آیه بعدی رو بخون.
این همه کلام انبیا رو برای ما بیشتر تصدیق و تایید میکند. پس شما باید با دقت بیشتر با آن توجه نمایید، زیرا کلام انبیا مانند چراغی است که در جای تاریک میدرخشد تا سپیده بدمد و ستاره صبح طلوع کرده دلهای شما رو روشن کردن.
اوکی، ببین چقدر قشنگ داره میگه. خیلی خوب، ما اون تجربه رو داشتیم، اون صدا رو هم شنیدیم، ولی همه اینا برای چی بود؟ برای بود که کلام انبیا تایید بشه. اینقدر این کلام اعتبار داره که حتی معتبرتر از صدای قابل شنیدن هست. بعضی میگن خب من شنیدم خدا اینو گفت، یا من رویا دیدم خدا اونو گفت. میگم ببین، هر صدای شنیدی، هر رویایی دیدی، اگر اون با این کلام خدا صدق نمی کنه، نمیشه رو اون حساب کرد و از اون پیروی کرد. پس این موضوع خیلی مهمه. بخصوصاً امروزه متأسفانه ما میبینیم که بعضی ها به انواع و اقسام رویاها و انواع و اقسام الهامها خودشون رو پایبند میکنن. میگیم خب اینو شما از کجا مثلا گرفتی یا به چه حالته؟ این تو کتاب مقدس هست. میگه نه، خدا خودش به من گفت. نه، ببین اینجا پتروس میگه بابا جون، با اینکه ما صدا رو شنیدیم، گفت این پسر عزیز منه، ولی این برای چی بود؟ برای این بود که کلام خدا، کلام انبیا تایید بشه و تصدیق بشه. پس اهمیت بیشتری داره که هر نوع تجربه، هر نوع رویا، هر نوع نبوت یا هر چیز دیگه هست، ما اول با این کلام خدا بسنجیم. پس اعتبار این کلام خدا اینقدر بالا هست برای ما. حالا موضوع اینجاست از نظر دنیوی هم حساب کنیم که خب آیا ما میتونیم روی این حساب کنیم، آیا اعتبار داره، درست این مثلا حس شده یا نه برای ما. من یه مثال کوچیک براتون بزنم. وقتی که یهودیان خب به وسیله تومار، کتاب مقدس رو دارن دیگه، تومار هم از این پوسته ها ساخته شده بود، به مرور زمان این پوسته ها خب یواش یواش چین و چروک میشدن و نمیشد از اونها به طور دائم استفاده کرد. پس هر چند وقت به چند وقت میامدن و این تومارها رو نه نسخه جدید می نوشتن و این کار می کردن. مثلا یک گروهی موظف می شد از این کاتبان، برفرض مثلا کتاب، حالا بگیم دانیال رو، کتاب دانیال رو بنویسن یا کپی کنن. اینا می آمدن کتاب دانیال رو بر می داشتن، شروع می کردن به کپی کردن. چجوری شروع می کردن؟ مثلا 50 تا از این کاتبان نشسته بودن و که کپی کنن. یک مبصر بود، من یادم میاد اینا مبصر داشتی، این مبصر نسخه اصلی جلوش بود، شروع میکرد از اون حرف اول و مثلا یه لغت رو مثلا میگفت، مثلا برفرض میگفت که شروع، بعد میگفت شین، اول میگفت شروع، همه دانشجوها میگفتن شروع، میگفت شین، اونا میگفتن شین، شین رو مینوشتن. میگفت آ ر، اونا میگفتن ر، ر رو مینوشتن. میگفت واو، اونا میگفتن واو، واو رو مینوشتن. بعد میگفت عین، اونا میگفتن عین، عین رو مینوشتن. بعد میگفت شروع، اونا میگفتن شروع. همینجور حرف به حرف، حرف به حرف این رو از اون حرف اول شروع میکردن تا حرف آخر مینوشتن. بعد اینا میدونستن که تعداد حروفی که مثلا توی این دانیال هست برفرض مثلا چه میدونم 10000 و مثلا 567 تا هست، یک یکی حروف رو میشمردن. اگر 10567 تا نبود اینا مینداختن دور، از نو شروع میکردن. نه فقط این، اگر این حروف با هم دیگه میخوند تعدادشون، میگفتن وسط حرف وسطی مثلا باید واو باشه، میشمردن میشمردن به حرف وسط که میشن، اگر واو نبود مینداختن دور دوباره از نو شروع میکردن. یعنی با چه دقت و توجه این کتاب مقدس رو همینجور نسخه نسخه کپی میکردن و نگه میداشتن و اینجور هست که ما این کتاب مقدس امروز در دست داریم. پس از نظر اعتبار، هم از نظر الهیاتی اعتبار بسیاری داره، هم از نظر تعداد نسخه ها و ترتیبی که برای ما حفظ شده این کلام برای ما اعتبار داره. در صد اینا خیلی خوبه که ما طبق کلام خداست که میدونیم چی اتفاق افتاده. مثلا امروزه یک ایده ای که توی مدارس هم خیلی درس میدن، ایده فرضیه سر تکامل هست. یعنی آقا سر تکامل بوده، نمیدونم از تک سلولی شده چند سلولی و چه میدونم بعد شده ماهی و فلان و خزنده و پرنده و چه میدونم بالاخره بعد میمون، حالا مثلا انسان هم از میمون اومد. یه نه خیر، کتاب مقدس میگه خدا در ابتدا انسان رو خلق کرد، شبیه خود خلق کرد. کدام اوله؟ یا یه مثالی میزنن میگه که خب کدام اول بود، مرغ یا تخم مرغ؟ خب تو کلام خدا میخونیم که میگه خدا حیوانات رو خلق کرد، تخم مرغ نه خلق نکرد که بعد ازش مرغ داره، نه مرغ اول مرغ. اگه همچین سوالی از شما کردن جوابش اول خدا مرغ رو خلق کرد بعد ازش تخم مرغ آمد، همینجور درختان. یعنی خدا در خلقت خودش اینا رو به ما میگه، ما در واقع در تاریکی نیستیم، در جهالت نیستیم. این اطلاعات رو ما در دسترس خودمون داریم و میدونیم و میتونیم با تعلیمات غلطی که امروزه رواج داره، حالا تعلیمات درسی میتونه باشه، تعلیمات دینی میتونه باشه، روحانی میتونه باشه، میتونیم خیلی قشنگ با کلام خدا مقابله کنیم.
پس در واقع کتاب مقدس یک راهنمای مطلق و لغزش ناپذیر برای زندگی ماست.
آفرین، خیلی خوب گفتی. ببینید شما هر وسیله‌ای که می‌خرین، اونجوری خب کامپیوتر هست، نمیدونم وسایل، همه وسایل خانه دیگه، از ماشین رفشویی و ماشین هم ظرفشویی گرفته، همه چی شده کامپیوتری و هر کدوم برای خودشون یه دونه کتاب راهنما همراهش داره میفرسته. تو یه دونه توستر هم میخوای بخری کتاب راهنما براش میاد. یعنی اگر که یک وسیله میخریم و طبق اون کتاب راهنما باش ازش استفاده نکنیم، خب اون وسیله کار نخواهد کرد. در واقع همین حالت برای زندگی ما هم هست، هم از نظر ابدی، هم از نظر زندگی که فعلا جسمانی داریم. از نظر ابدی اگر به این کلام نگاه نکنیم برای دریافت نجات خودمون، خب نجات رو نخواهیم داشت. همچنین برای زندگی زمینی خودمون اگر از این کلام استفاده نکنیم، همش دچار مشکل هستیم و مشکلات خودمون نمیدونیم چجوری حل کنیم. در حالی که این کلام به ما میگه که مثل مزمور نویس، مزمور داوود در مزمور 119، من اینو براتون میخونم، مزمور نویس حضرت داوود میگه کلام تو چراغ راهنمای من است، نوریست که راه را پیش پایم روشن میکند. یعنی این کلام مثل اینونه که خب شما حتما تو تاریکی بودید اگه بدون چراغ باشید. حالا امروز چراغ قوه مصرف می‌کنم، موقع من یادم میاد بعض موقع از این چراغ زنبوریا دوام می‌رفتیم استفاده می‌کردم. خب اگه این چراغ زنبوری نمی چراغ نبود، شما تو چاله چوله می‌افتادی، خب زخمی می‌شدی. ولی میگه این کلام مثل همون چراغ قوه که راه رو باز می‌کنه، یا این ماشینی که داریم رانندگی می‌کنیم توی جاده تاریک راه رو نشون میده، این کلام راه زندگی ما رو داره برای ما روشن میکنه. یا حضرت سلیمان توی امثال فصل 3 آیه 5 و 6 میگه که با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. خیلی جالب، من بعضی موقع با عزیزان صحبت میکنم میگم که خیلی خب شما چجوری تصمیم گیری میکنی، میگه خب من به عقل خودم رجوع میکنم، شاید اینا خیلی شنیدین. آره خب میگم ببخشید، خیلی من عذر میخوام، شما چگونه این اطلاعات در عقل خودتون دریافت کردید؟ برای اینکه از جای دیگه شنیدید یا تعلیم گرفتید، از کجا میدونید اون تعلیم درست بوده؟ اینجا به ما میگه که با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه من، اما در هر کاری که انجام میدهی میگه خدا رو در نظر داشته باش. خدا، خب خدا رو میخوایم در نظر داشته باشیم، بالاخره خدا باید با کلامش در نظر داشته باشیم، و میگه او تمام کارهایت را موفق خواهد ساخت. وقتی خدا رو در نظر داریم، وقتی کلامش رو در نظر داریم، او کمکمون میکنه که راههای ما راههای موفقی باشن.
وقت برای مسیحی این کتاب مقدس چه فوایدی داره؟
یک مسیحی، اولا همونجوری که الهام جان گفتن، این کتاب میشه کتاب راهنما، و در واقع این کتاب میشه به این حالت که مثل یک غذای روزانه. ما هر روز حداقل 2 یا 3 وعده غذا میخوریم. یک مسیحی حداقل احتیاج داره که روزانه 1 وعده از این غذای الهی به قول معروف بخوره. توی ارمیا، حضرت ارمیا میگه آنچه به من تاب و تحمل میدهد کلام توست که خوراک روح گرسنه من است. این روح ما، ببینید، ما جسمن متولد میشیم و یک نوزاد که متولد میشه احتیاج داره که شیر بخوره. خب برای یک نوزاد روحانی که تولد دوباره به دست میاره همین هم هست. اگه شما نگاه کنین توی اول پتروس فصل 2 آیه 2، توی دوم پتروس بودیم، حالا برگردیم به اول پتروس.
فصل 2 آیه 2
رو اگر کلاس کنید بیارید، میگه یه چیز قشنگی میگه.
میگه مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید.
ببین چقدر قشنگ اینجا داره میگه مثل نوزادان. شما، من نوام اخیراً نوه، خدا به من یک نوه داد و این بچه، حتی خودم یادم میاد پسرهای خودم که در زمان بچگی چقدر اینها مشتاق بودن که هر چند بار یک نوزاد میخواد شیر بخوره، هر 2-3 ساعت یه بار میخواد این شیر رو بخوره. برای میگه شما مثل همون نوزاد، چون اونجا یک غریزه درونی برای زنده ماندن وجود داره، این نوزاد خود به خود میخواد که این شیر رو بخوره. برای ما که تولد دوباره داریم، حالا برای ما هم این نیاز وجود داره، این نیاز هست، منتها حالا دیگه برای ماست که آیا این شیر رو بخوریم، این غذا رو بخوریم یا نخوریم. پس بنابراین ما احتیاج داریم مثل اون نوزاد چیکار کنیم؟ این غذا رو بخوریم. اتفاقا جاهای دیگه مزمور نویس توی مزمور 119 آیه 3 میگه که این کلام، کلام تو میگه برای جان من میگه حتی شیرین تر از عسله. یا خود عیسی مسیح خداوند وقتی که داشت میخواست برای خدمت خودش شروع کنه به خدمت، برده میشه که آزمایش بشه توی بیابان توسط شیطان، و بعد از 40 روز که روزه گرفته بود، شیطان میاد و وسوسه کننده میاد، میگه که خیلی خب اگه تو پسر خدایی چیکار کن؟ این سنگو مثل قرص نان، میگه اینو نان کن و بخور، گرسنه‌ت بخوریم. ولی عیسی مسیح چی میگه؟ عیسی مسیح میگه که انسان فقط به نان زنده نیست، بلکه به کلام خدا. فعلا این خیلی آیه قشنگیه و این رو خودم براتون میخونم. متی فصل 4 آیه 4 این رو میگه، میگه که زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه ای که خدا میفرماید. ما اشخاصی رو داشتیم که مثلا به خاطر ایمان مسیحیشون بازداشت شدن، به زندان فرستاده شدن. اینها تنها چیزی که خواستن، مسئله نیست اگر که میخوان زندانی کنن زندانی کنن، اینا که به من این کتاب مقدس رو لطفا من داشته باشم، چون این براشون مهمتر بود حتی از اون غذای روزانه شون. پس مثل غذای روزانه هست برای ما. چقدر مهمه این کلام خود برای یک ایماندار. توی اشعیای نبی میگه مثل آبه، میگه همونجور که باران میباره زمین رو آبیاری میکنه، برای کشاورز محصول به بار میاره که بعد نان درست بشه ما بخوریم، میگه همینجورم این کلام خدا برای ما مثل آبه و نهایتاً یک غذای کامله، یک غذایی هست، غذای قوی برای هر ایماندار. پس این سوال شما مسیح جان خیلی سوال خوبیه که ما متوجه باشیم که این کلام برای یک مسیحی بسیار بسیار لازمه علاوه رشد روحانی. ولی یه نکته دیگه هم که خوبه یاد داشته باشیم که قبلا هم صحبت کردیم که کار روح القدس در ما این هست که ما رو پاک نگه داره، رو به تقدیس نگه داره. روح القدس چجوری این کار رو میکنه؟ ببین روح القدس حساب کن، تصور کن پیش خودت که مثل یک جراحه. این جراح، شما جراحان دیدید، حتما نمایشایی دیدید، فیلمای دیدید که جراح رفته. نمیدونم شما جراحی داشتین یا نه، من داشتم ولی منو خواب کردن، من ندیدم چیکار کرده جراح، ولی خب فیلماشو دیدم. این جراح که وارد اتاق عمل میشه و میخواد عمل کنه، آمده اونجا حاضره که این عمل رو انجام بده. حالا قبل از اینکه این بتونه این عمل رو انجام بده، به چی احتیاج داره این جراح؟
دستکش.
به دستکش. دیگه چی؟
ابزار.
ابزار. اون چاقو و اون ابزار مخصوص. روح القدس هم مثل اون جراحه. آمده میخواد کار خوش انجام بده. میخواد پاک کنه. ولی چی احتیاج داره؟ مثل اون جراح و ابزار احتیاج داره. ابزاری که روح القدس استفاده میکنه برای پاک کردن ما، این کلام خداست. و اینو دوست دارم با هم دیگه بعد نیست نگاه کنیم، چون که میگیم این پاک کننده است. در واقع کار خداوند این است که ما رو پاک کنه و ما بتونیم از طریق کلامش ما پاک بشیم، ما رو پاک بکنه. پس بنابراین این موضوع خیلی مهمه. توی مزمور 119، شما اون عهد عتیق رو ندارید، من براتون میخونم. در مزمور 119 آیه 9 تا 11 میگه که مرد جوان چگونه میتواند زندگی خود را پاک نگه دارد؟ جواب میده: به وسیله خواندن کلام خدا و اطاعت از دستورات آن. یه بار دیگه هم گفتم فقط خواندن چی؟ کافی نیست، باید از دستورات اطاعت کنیم. پس اگه میخواییم پاک زندگی کنیم، میگه چجوری مرد جوان پاک زندگی میکنه؟ توسط خواندن کلام و اطاعت از دستورات آن. بعد دعا میکنه، میگه با تمام وجودم تو را میجویم، پس نگذار از راه تو منحرف شوم. بعد میگه کلام تو را در دل خود چی؟ حفظ میکنم و به خاطر میسپارم تا مبادا نسبت به تو گناه ورزم. پس این کلام خدا اینقدر اهمیت داره که ما اون رو حفظ کنیم، که به یاد بیاریم تا زمانهای مختلف که ما وسوسه میشیم ما دچار گناه نشیم. یا یه خیلی قشنگی راجع به این که این کلام کلامی است که روح القدس استفاده میکنه که ما رو پاک کنه، در یوحنا فصل 15 هست. اگه برید به یوحنا فصل 15 آیه 3 رو از گفتار خداوندمون عیسی مسیح با هم دیگه بخونیم. یوحنا 15 سه:
شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید.
ببین با چی پاک شدیم؟
سخنان.
با سخنان مسیح. روح مقدس خدا این کلام رو میگیره و همینجور که ما میخونیم، ما مطالعه میکنیم، با این کلام ما رو پاک میکنه، ما رو پاک نگه میداره، ما رو در تقدیس خواهد کنه. به اضافه باز هم برای اینکه در زندگی یک مسیحی چه فوایدی داره این کتاب مقدس، اگر میخوایم که وارد خدمت بشیم، گفتیم که احتیاج به قدرت داریم، قدرت روح القدس، ولی اونجا هم بدون کمک این کلام خدا نمیتونیم ما وارد خدمت موثری بشیم. یه قسمت دیگه هم با هم دیگه نگاه کنیم، توی دوم تیموتائوس فصل 13 ببخشید فصل 3 نامه دوم تیموتائوس رو بیارید.
نامه دوم تیموتائوس
فصل 3 آیه 16 و 17 رو لطف کنیم بخونیم. اینجا 3-4 تا نکته خیلی قشنگی هست، دوست دارم براتون بگم این رو. دوم تیموتائوس فصل 3 آیات 16 و 17 رو بخونید.
تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است، تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشه.
نه ببین چقدر قشنگ اینجا میگه، اولا که تمام کتاب مقدس از الهام خداست. پس آنچه که ما اینجا داریم خدا الهام کرده و نویسندگان نوشتن. نه فقط این که خدا الهام میکنه و نویسندگان مینویسن، چه فایده داره پس برای ما اینه که بذاریم روی تاخچه و فراموش کنیم یا فقط یه موقع مخصوص بریم ورش داریم باش کار داشته باشیم؟ نه، میگه برای تعلیم حقیقت. اگه میخوایم حقیقت رو بدونیم اینجاست که حقیقت رو خواهیم دونه. برای سرزنش خطا، وقتی اینو میخونیم، اگر که این رو داریم میخونیم، جاهایی میرسیم که اون خطاهای ما رو به ما یادآوری میکنه و سرزنش میکنه و این کاری هست که کمک میکنه که باز در پاکی باقی بمونیم. اصلاح معایب، چجوری معایب اون رو اصلاح کنیم؟ همه ما عیب داریم، من خودم کلی عیب دارم، عیبای خودم رو دارم با این کلام خدا اصلاح میکنم. و همچنین میگه پرورش ما در نیکی مطلق، که در این نجاتی که داریم ما پرورش پیدا کنیم. بعد میگه تا مرد خدا، البته اینجا لغت کلی هست، منظور زن خدا هم اینجا قاطی میشه، تا اون کسی که متعلق به خدا هست برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد. یعنی کاملا میگه آماده و مجهز باشد. اگه کسی میخواد برای خداوند کار کنه، خدمتی انجام بده، بایست در این کتاب مقدس وقت بذاره و یاد بگیره که چیزی میگه اینجا.
یعنی برادر، پس چطور میتونیم کتاب مقدس، من خودم چطور میتونم یاد بگیرم؟ این روش به خصوصی است برای خوندنش؟
خب اینم سوال خیلی خوبه، چون خب کتاب بزرگیه. حالا اینو چیکار کنیم، چجوری شروع کنیم؟ عرض کنم خدمتتون که کتاب مقدس رو خداوند توی یک قسمتی در افسسیان به ما میگه که برای کلیسا خداوند معلمین و واعظین قرار داده که اونها به ما کمک کنن که این کلام رو یاد بگیریم. همونجور که شما بچه رو به یه سنی که میرسه میفرستید مدرسه، یا اینکه خودتون، ما بچه های خودمون رو تو مدرسه خونمون، مدرسه‌مون مدرسه خونگی بود، درس دادیم، باز درس بدیم. پس بنابراین ما هم برای فراگیری کلام خدا بایست به کلاس هایی که در کلیسا هست شرکت کنیم. ما جلسه مطالعه کتاب مقدس داریم، بعد جلسه کلیسایی داریم، بعد بین هفته هم چهارشنبه یک جلسه مطالعه کتاب مقدس رو دعا داریم. پس بنابراین بایست از اونها استفاده کنیم. خدا رو شکر برای شما که مشتاق هستی و کلیسا میایید و به این ترتیب یه مقداری بیشتری با کلام خدا آشنایی پیدا میکنید. ولی به طور کلی همونجوری که توی جلسه‌ای که درباره روح القدس صحبت کردیم، معلم اصلی روح القدس است. پس روح القدس معلم اصلی است، ولی ما احتیاج به معلمین و واعظین داریم که این رو به ما درس بدن. منتها یک چیز مهمی که خوبه به یاد داشته باشیم که چگونه یاد بگیریم اینه که اگر به یک موضوعی میرسیم که شاید کاملا مشخص نباشه که تعلیم چی هست، قسمت های دیگه کتاب مقدس اون موضوع رو به طور روشنتری تعلیم میده. پس باید کتاب مقدس رو با کتاب مقدس مقایسه کنیم، بخش های مختلفش رو، تا بدونیم چجوری یاد بگیریم که معنی و مفهوم اون چی که میگه چی هست. حالا در نهایت این که از کجا شروع کنیم، چجوری شروع کنیم، بهترین کار برای ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم و مسیح هستیم اینه که در از عهد جدید شروع کنیم. من پیشنهاد میکنم که مثلا از یکی از اناجیل شروع کنیم. انجیل لوقا انجیل خوبیه، انجیل متا انجیل خوبیه، فرق نمیکنه. یکی از این اناجیل رو برداریم و از اونها شروع کنیم. و بعد به عنوان یک تازه مسیحی، من نامه اول یوحنا رو خیلی دوست دارم. تو نامه اول یوحنا خیلی با خیلی ساده و خیلی روشن این ایمان مسیحی ما رو هی تایید میکنه و خیلی چیزای قشنگی اونجا هست. مزامیر کتاب خیلی خوبیه، مزامیر داوود تو عهد عتیق برای دعا و نیایش بسیار خوب هستن. بعد نهایتاً باید چیا کنیم؟ باید من برای خودم یه برنامه ریختم که هر سال حداقل عهد جدید رو از انجیل متا شروع کنم. همینجور یک انجیل، یکی از نامه ها، یک انجیل، دوتا از نامه ها، همینجور کتاب عهد جدید رو به طور کامل بخونم و در ضمن بخش‌های کتاب مقدس عهد جدید رو هم به مرور زمان بخونم. یکی میگفت خب کتاب مقدس رو میپوشم خون، بعد یه بار خوندم، یه بار خوندم تمام شد، یه بار خوندم دیگه خوندمش. گفتم نه، ببین با یه بار خوندن ما با محتویات کتاب مقدس کاملا آشنایی پیدا نمی کنیم. گفتم شما این کسانی که عاشق هستن دیدید وقتی معشوقشون یه نامه براشون میفرسته، این نامه رو چند یه بار میخونن؟ این نامه رو نه فقط یه بار، دو بار، سه بار، صد بار این نامه رو میخونن، اصلا تا کرده داره پاره پوره میشه، هنوز هم تو کی بشه. گفتم برای چی؟ برای اینکه معشوقش رو دوست داره. اگر که ما میدونیم که خدا عاشق ماست و ما رو دوست داره، برای ما بر روی صلیب جریمه گناهان رو داده و نامش رو برای ما نوشته، ما چقدر مشتاق هستیم که این نامه عاشق رو بخونیم. و خدا شکر برای این که شما مشتاق هستیم و بیشتر بخونیم. و این وقتمون هم که داره تموم میشه و خوشحالم که این سوالا رو مطرح کردید. حالا در جلسه بعدیمون سعی میکنیم که به یه سری سوالات دیگه شما جواب بدیم. همین سوالا رو همینجور بنویسید و بیارید و با هم دیگه این وقت رو داشته باشیم. ولی قبل از خدافظی اجازه بدید دعا کنیم با هم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، واقعا تو رو شکر و سپاس میگیم برای این کلام زنده‌ات خداوند که میتونه ایمان ما رو بنا کنه خداوند، و اون برکاتی که مختص برگزیدگان خود هست خداوند رو به ما عطا کنه. چقدر خوشحالیم که میتونیم این کلام رو به زبان شیرین فارسی خودمون داشته باشیم خداوند، که از خواسته های تو با خبر بشیم و خداوند اونجور که شایسته تو هست زندگی کنیم در پاکی و قدوسیتی که مقبول تو هست. خودت خداوند رو کمک کن مسعود جان و الهام جان رو در این شناخت خوده، در پیشرفت در ایمان مسیح خداوند، اون چه که باعث جلال نام تو میشه در زندگی ما انجام بشه. شکرت میگم و همه را در نام مقدس عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
آمین.
خب از اون خیلی خوشحالم که این فرصت بود. با امید خدا تا یک برنامه دیگه، یک ملاقات دیگه با هم دیگه.
متشکرم.
خدا حافظتون کنه.